کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
یک اثر شنیدنی در نظر گرفته ایم که داستان بلندی است به نام تونل، نوشته ارنستو ساباتو، نویسنده آرژانتینی قرن بیستم، با ترجمه مصطفی مفیدی و تنظیم رادیویی احسان. کافیست بگویم که من خوان پابلو کاستل هستم، نقاشی که ماریا ایریبارن را کشت. تصور میکنم جریان دادرسی را همه بیاد میآورند. قبول دارم که حتی ابلیس هم نمیتواند پیش بینی کند که انسان چه چیزی را بیاد میآورد و چرا آن را بیاد میآورد. من یکی هیچ وقت عقیده نداشتم چیزی به اسم حافظه جمعی وجود داشته باشد. عبارت روزگار خوش گذشته به آن معنی نیست که اتفاقات بد در گذشته کمتر رخ می داده، بلکه معنیش فقط این است که مردم به آسانی آن اتفاقات را از یاد بردند. بدیهی است که این برداشت مورد قبول عموم نیست. به نظر خود من اگر زمان حال به اندازه گذشته ترسناک نباشد، حتی این امکان هست که از گذشته به عنوان روزگار غمبار یاد کنم. آنقدر بدبختی و مصیبت، چهرهای بی‌تفاوت و بی‌رحم و کارهای غیر انسانی را به یاد می آورم که برای من حافظه در حکم روشنایی خیره کننده است که موزه نفرتبار شرمساری را روشن می کند. همانطور که گفتم اسم من خوان پابلو کاستل است. شاید از خودتان بپرسید چه چیزی من را بران داشته که این گزارش از جنایتم را بنویسم و به خصوص چرا میخواهم آن را منتشر کنم. گاهی وقتها میشود که یک نفر احساس میکند یک ابرمرد است و فقط بعدها پی میبرد که او هم پست و شریر و خیانتکاری بیش نیست. تا آنجا که میدانم هیچ فرد بشری از این انگیزه پرشکوه پیشرفت انسانی بی بهره نیست. مردم من را به خنده می اندازند وقتی درباره فروتنی اینشتین یا کسی مثل او حرف می زنند. پاسخ من به آنها این است که وقتی مشهور باشی فروتنی آسان است. یعنی آسان است که خودت را فروتن نشان بدهی. وقتی این گزارش را شروع کردم، تصمیم داشتم هیچ گونه توضیح اضافی ارائه ندهم. گرچه من نسبت به همه آدم های فروتن بدبینم و یقین دارم که هیچ کدام از آنها شانس خواندن داستان یک جنایت را تا به آخر از دست نمی دهند. من می توانستم از بیان دلایلی که مرا به نوشتن این صفحه های اعتراف وادار می کند خودداری کنم. ولی چون هیچ میل ندارم کسی مرا عجیب و غیر عادی بداند، حقیقت را که خود بسیار ساده است می گویم. واقعیت این است که حالا که مشهور شدم، آنچه را می نویسم عده زیادی از مردم می خوانند. اما همیشه از این امید ضعیف که کسی من را درک کند به شور و هیجان می آیم. حتی اگر فقط یک نفر باشد. یقینا کسی خواهد پرسید اگر عده زیادی کتاب را می خوانند چرا امید باید ضعیف باشد. این سوال از آن نوع سوال هایی است که به نظر من کاملا بیمورد می آید. البته مردم همیشه سوال های بیمورد می کنند. سوال هایی که یک تحلیل بسیار سطحی نشان می دهد که ضروری نیستند. من می توانم تا جایی که نفس دارم صحبت کنم و در برابر انبوه عظیمی از صدها هزار روز از ته دل فریاد بزنم، ولی هیچ کس حرف من را نخواهد فهمید. متوجه هستی چه می گویم؟ فقط یک نفر بود که می توانست من را درک کند، ولی او همان زنی بود که من او را کشتم. همه می دانند که من ماریا ایریبار نهانتر را کشتم. ولی کسی نمی داند که ما چطور با هم آشنا شدیم. روابط ما دقیقاً چطوری بود؟ یا چرا به این نتیجه رسیدم که باید او را بکشم؟ سعی می کنم همه این مسائل را به طور عینی روایت کنم. در نمایشگاه سانانه بهار من تابلوی را به نمایش گذاشته بودم به اسم مادری. سبک نقاشی همون سبک بسیاری از کارهای قبلی من بود. یا اگر بخواهم از قول آن منتقدهای شیاد و وحشی گفته باشم، یک چیز وصف ناشدنی عمیقاً متفکرانه در آن وجود داشت. در گوشه بالا و چپ تابلو چشمانداز تک افتاده‌ای بود قاب گرفته در میان پنجره کوچک. منظره ساحلی خلوت و زنی تنها که به دریا نگاه می‌کرد. از نظر خودم آن چشمانداز نماینده تنهایی تمام عیار بود. هیچ کس را ندیدم که توجهی به آن چشمانداز بکند. البته به استثنای یک نفر. روز افتتاح بود. زن جوانی که پیش از آن هیچ وقت ندیده بودمش مدت درازی در برابر تابلو من ایستاد و ظاهراً چهره آشکار و نمایان زنی را که در پیش زمینه دیده می شد ندیده می گرفت. در عوض او به چشمانداز پنجره خیره شده بود و چنان مجذوب آن منظره بود که من مطمئن بودم که از همه جهان پیرامون خودش منتزع و فارغ شده بود. در تمام مدت با دلواپسی تماشایش می کردم. بعد در میان جمعیت گم شد و در این حال من بین ترسی فرج کننده و اشتیاقی دردناک برای صدا زدن او دست و پا می زدم. تا روز آخر نمایشگاه هر روز با آنجا می آمدم و یک جوری نزدیک تابلو خودم جا می گرفتم که هر کسی را که در برابر آن توقف می کرد ببینم. ولی آن زن دیگر بر نگشت. تا اینکه یک روز بعد از ظهر چند ماه بعد او را دوباره دیدم. در طرف دیگر خیابان می رفت. مثل آدمی که باید سر وقت خاصی جایی برود. از احساس وصف ناپذیری سرشار بودم. در تمام این چند ماه انقدر به او فکر کرده بودم. انقدر چیزها از خاطرم گذشته بود که وقتی دیدمش نمی دانستم چه کار کنم. در واقع غالباً به این لحظه فکر کرده بودم و نقشه می کشیدم. نقشه‌ای با همه جزئیات که اگر او را ببینم چه خواهم کرد. بزرگترین دشواری در این دیدارهایی که در خیال تجسم می‌کنم این است که چطور سر صحبت را باز کنم. مردان زیادی را می‌شناسم که به راحتی می‌توانند با زنی ناشناس باب صحبت را باز کنند و طرح آشنایی بریزند. اقرار می‌کنم که زمانی به آنها حسادت می‌کردم و این در موارد نادری بود که آدم نمی‌تواند مطمئن باشد که آن زن هیچ وقت جزئی از زندگی او نخواهد شد و من متأسفانه محکوم بودم که هیچ وقت جزئی از زندگی یک زن نباشم. در آن دیدارهای خیالی من چند امکان را تجزیه و تحلیل کرده بودم. من می دانم چه نوع آدمی هستم و می دانم که به علت دست پاچگی و کمرویم در هر موقعیت پیشبینی نشده دست و پایم را به کلی گم می کنم. در نتیجه تعدادی طرز برخورد منطقی یا دست کم ممکن را آماده کرده بودم. تا آنجا که فهمیده بودم دخترک عادت داشت از نمایشگاه‌های هنری دیدن کند. اگر من او را در چنین جایی می‌دیدم، می‌توانستم به راحتی کنارش بایستم و بدون دستپاچگی گفتگویی را درباره تابلوهای نقاشی شروع کنم. وقتی دیدمش که آن طرف خیابان در حال رفتن است، همه طرح‌های جور و جور خیالی در آش در هم جوشی به هم آمیختند. جمله‌های در هم و بر همی که من از پیش ساخته و پرداخته و در تمرینی برای آمادگی خودم به خاطر سپرده بودم توی مغزم مغشوش شدند. از هنر خوشتون میاد؟ چرا فقط به پنجره کوچک نگاه کردید؟ و چند سوال دیگر؟ جدیترین و گریزناپذیرترین آنها سوالی بود که من آن را عاری از نزاکت می‌دانستم و از زیرش شانه خالی می‌کردم. سوالی که باعث می‌شد عرق شرم بر چهره‌ام بنشیند. از کاستل خوشتون میاد؟ جمله ها به تنهایی و همراه با هم پازلی مغشوش و پیوسته در حال تغییر را می ساختند. تا اینکه من فهمیدم دلهوره درباره نوع سوال بی مورد است. به خاطر اینکه چنان عصبی و پریشان بودم که به فکرم می رسید کاری بکنم جز اینکه او را تعقیب کنم. هیچ چیزی مسخره تر از این نمی شد که انتظار داشته باشم او از آن طرف خیابان داد بزند و نشانی جایی را که می خواست برود از من بپرسد. چه کار باید می کردم؟ کاملا احساس واماندگی می کردم و همین ترتیب چند بلوک را به تعقیب او ادامه دادم. برایم غیر قابل تحمل بود که بعد از ماها انتظار چنین لحظه ای را کشیدن بگذارم فرصت به این خوبی از دستم برود. بالاخره در خیابان سن مارتین دور زد. چند قدمی رفت و وارد شرکت تی شد. من می دانستم که باید بیدرنگ وارد عمل بشدم و او را تا توی ساختمان تعقیب کنم. گرچه حس می کردم که در آن ثانیه ها دارم عمل خارج از عرف و شرم‌آوری را انجام می دهم. او منتظر آسانسور بود. در تالار ورودی کسی نبود. آدمی پررو‌تر از من از درونم این سوال احمقانه را به زبان آورد. این ساختمان شرکت تیه؟ تابلوی با حروفی به ارتفاع چند متر که بخش بزرگی از نمای ساختمان را می پوشاند اعلام می کرد که اینجا واقعا شرکت تی است. با این حال او به طور کاملا طبیعی رو به من کرد و جواب داد که بله هست. همین که دید من کی هستم چنان سرخ شد که فهمیدم مرا شناخته است. احتمالی که هیچگاه به نظر من نرسیده بود و در این حال منطقی بود. چون عکس من در مجله‌ها و روزنامه‌ها زیاد چاپ می‌شود. چنان دستخوش احساسات شدم که فقط توانستم یک بار دیگر با سوال دوم اشتباه بزرگ دومی بکنم. چرا قرمز شدید؟ باز هم صورتش سرخ‌تر شد و دهان باز کرد که پاسخ بدهد که حالا دیگر به کلی کنترل خودم را از دست دادم و بند را آب دادم. می‌دونم سرخ شدین چون منو می‌شناسین و تصور می‌کنین این برخورد تصادفیه. در حالی که اصلا اینطور نیست. ماهاست که به شما فکر میکنم. امروز تو خیابون دیدمتون و تعقیبتون کردم. سوال مهمی دارم که از شما بپرسم. سوالی درباره دریچه کوچیک. یادتون میاد؟ دچار وحشت شد. منومن کنان گفت: دریچه کوچیک؟ کدوم دریچه کوچیک؟ حس کردم زانوهایم تا به تحمل وزنم را ندارن. آیا ممکن بود که یادش نمانده باشد؟ پس دریچه هیچ اهمیتی برای او نداشته بود. احساسی بیش از یک کنجکاوی تصادفی نبوده. فکر میکردم خودم را مسخره کردم. دخترک نزدیک بود به گریه بیفتد. با دست پاچگی گفتم: ببخشید، مثل اینکه اشتباه کردم. روز بخیر. ولی نگذاشت که حرف من تمام بشود. ببخشید. خواهش میکنم حماقت منو ببخشید. من دستپاچه شدم. چند ثانیه پیش جان همچون اغتشاشی از اشیا و موجودات بیمعنی پیش چشمم تیره و تار شده بود. ولی حالا به یک باره حس میکردم همه چیز سر جای خودش برگشته و تابع نظم و منطق شده. دخترک با صدای مرتعش ادامه داد: من متوجه نشدم شما درباره اون صحنه توی تابلوتون صحبت میکنید. پس اون صحنه را بیاد میارید. لحظه خاموش ماند در حالی که به زمین خیره شده بود. بعد به آرامی گفت: هیچ وقت از خاطرم نرفته. بعد کار عجیبی کرد. به نظر می رسید از آنچه گفته پشیمان شده، چون به تندی رو برگرداند و تقریبا به حالت دور شد. پس از غافلگیری اولیه دنبالش دویدم تا وقتی فهمیدم چه قیافه موزکی پیدا کردم. اطرافم را نگاه کردم و بعد با قدمی تند ولی معمولی تر به راهم ادامه دادم. این تصمیم تحت تأثیر دو عامل بود. اول اینکه برای مردی سرشناس غیر عادی بود که زنی را در خیابان تعقیب کند. دوم اینکه این کار لزومی نداشت. عامل دوم تعیین کننده تر بود. من می توانستم هر وقتی که بخواهم او را ضمن وارد یا خارج شدن از آن شرکت ببینم. دیگر چه نیازی داشتم که خیابانها را مثل یک دیوانه گز کنم؟ آنچه واقعا اهمیت داشت این بود که او صحنه مورد نظر در تابلو را بیاد داشت. گفته بود هیچ وقت از خاطرم نرفته. تنها غصه من این بود که هنگام انتظار برای رسیدن آسانسور خیشتنداری را از دست داده بودم، در حالی که واضح بود میتوانم هر وقت که بخواهم موقع ترک دفتر او را ببینم. در اوایل بامداد روز بعد من جلوی در ورودی ساختمان تی ایستاده بودم. آخرین کارمندان وارد ساختمان شدند اما او در میان آنها نبود. واضح بود که او در آنجا کار نمی کرد. البته این احتمال ضعیف باقی می ماند که او بیمار شده و سر کار نیامده باشد. همه ی امیدم را از دست داده بودم. ساعت باید نزدیک 11:30 دقیقه بوده باشد که ناگهان دیدمش که از مترو بیرون آمد. من ذوق زده از جا پریدم و به سمت او شتافتم. نگاهش که به من افتاد مثل سنگ بی حرکت شد. چنان مفتون بودم که بیان که کلمه ای بگویم او را با خود در خیابان سن مارتین به سمت پلازا کشاندم. به نظر می آمد که اراده ای از خود ندارد. چند بلوکی که طی کردیم پرسید منو کجا می برید؟ به میدون سن مارتین. ما حرفای زیادی داریم که باید بزنیم. جواب داد من باید برگردم. من که بازوی او را در دست داشتم و با خود می کشندمش گفتم قول بدید دیگه هیچ وقت منو ترک نکنید. بهتون احتیاج دارم. بهتون خیلی احتیاج دارم. بیان که چشم از زمین بردارد جواب داد من کسی نیستم ولی شما هنرمند سرشناسی هستید. من پس از مکسی طولانی زیر لب تکرار کردم نمیدونم ولی بهتون احتیاج دارم. در آن حال که طرح‌های پیچیده‌تر و بغرنج‌تری با سرعت سرسام‌آوری به مغزم هجوم می‌آورد اضافه کردم ذهنم یه تونل تو در توی تاریکه. گاهی نوری توش می‌درخشه و مثل آذرخش همه چیز رو روشن می‌کنه. ولی نمی‌دونم چرا بعضی کارا رو می‌کنم. به فهمی نفهمی احساس می‌کردم که احمق شدم. سعی کردم حواسم را جمع کنم و در یک جهت فکر کنم. به درخت روبرویش خیره شده بود. سرگشته لحظه‌ای به من نگاه کرد. گفتم من احساس میکنم به نحوی برای کاری که میخوام بکنم به شما نیاز دارم. گرچه نمیدونم چرا. در حال حاضر میدونم موضوع با صحنه‌ای که از پنجره دیده میشد ارتباط داره. شما تنها کسی بودید که به اون توجه کردید. من فکر میکنم شما مثل من فکر میکنید. جواب داد مگه شما خودتون چطور فکر میکنید؟ با اعتماد به نفس جواب دادم نمیدونم. این سؤال رو نمیتونم جواب بدم. شاید بهتر بود میگفتم شما مثل من احساس میکنید. شما به صحنه همونطور نگاه کردید که اگه من جای شما بودم نگاه میکردم. کمی سکوت کرد و بعد گفت من به اون چیزی که شما فکر میکنید دقیقا مطمئن نیستم. حالا من خاموش بودم. در فکر فرو رفته بودم و سعی می کردم با آن وضوح ببخشم. ادامه دادم. بعضی وقتا احساس می کنم هیچ چیزی معنی نداره. ما توی غم به دنیا میایم، بزرگ می شیم، تلاش و تقلا می کنیم، رنج می بریم و سبب رنج دیگران می شیم. به دنبال این سکوت طولانی من اضافه کردم چشمانداز ساحل من رو به وحشت میندازه. هرچند میدونم که این چیزی عمیق‌تر از ترس محضه. فکر میکنم اون چیزی که سعی میکنم بگم چیزی عمیق‌تر درباره منه. منظورم اینه که فکر میکنم حالا یه دفعه کلید حل معما رو پیدا کردم. به آرامی گفت شما ناامید هستید؟ پرسیدم حالا شما فکر میکنید اون چشمانداز اون تصویر توی نقاشی من حقیقیه؟ با تایید سر تکان داد و با لحن غمباری گفت فکر میکنم این ناامیدی حقیقی باشه. صلابت نگاه و چهرهش من را مشوش کرد. از خودم پرسیدم چرا انقدر خون سرده؟ شاید اضطراب من را حس میکرد. آتش من را برای گفتگو میفهمید. زیرا لحظه‌ای حالت بیافش ملایم شد و به نظر رسید که پلی بین ما زده است و صدایش تفاوت کرد. وقتی گفت ولی سردر نمیارم که شما با دیدن من چه چیزی آیدتون میشه. من به هر کس که به من نزدیک بشه آسیب میرسونم. قرار گذاشتیم به زودی هم دیگر را ببینیم. خجالت میکشیدم به او بگویم میخواهم همان روز بعد از ظهر او را ببینم. همان شب به او زنگ زدم. زنی جواب داد. گفت که میرود ببیند سنیوریتا ماریا ایریوارنه در خانه هست یا نه. صدای بسته شدن در را شنیدم و ماریا توضیح داد که نمیتواند صحبت کند. چون یک عده این دور و بر بودند. پرسیدم حالا چطور میتونی صحبت کنی؟ گفت وقتی در میبندم اونا میدونن که نباید مزاحم بشن. سپس با کمرویی گفت خوان پابلو. احساس کردم این دو کلمه شروع سعادتی بی‌منتها است. ولی ماریا دوباره ساکت شده بود. بعد از کمی مکث با نجوای خفه‌ای گفت من هم. با تأکید گفتم تو هم چی؟ منم به چیز دیگه ای فکر نکردم خوان پابلو. من که هرچی بیشتر آشفته و مضطرب بودم گفتم من راجع به هرچی که به تو مربوط میشه فکر کردم. ناگهان حرف من را قطع کرد و گفت باید تلفن را قطع کنم، یه نفر داره میاد. درمانده و ناامید فقط توانستم بگویم فردا اول وقت به زنگ میزنم. خشک و خشن جواب داد باشه. شب ناآرامی را گذراندم. نمیتوانستم طراحی کنم نه نقاشی. هر چند بارها سعی کردم چیزی را شروع کنم. برای قدم زدن از خانه بیرون رفتم. حدود ساعت 11 روز بعد به ماریا زنگ زدم. همان زن دفعه پیش به تلفن جواب داد. گفت که سنیوریتا ماریا همان روز صبح به ییلاق رفته. از من پرسید که سینیور کاستل هستم و بعد گفت نامه‌ای برای شما گذاشته. این را هم گفت که به شما بگم متاسفه که نشونی شما را نداشته. چرا تصمیم گرفته بود که به ییلاق برود؟ مسلماً او این تصمیم را بعد از مکالمه تلفنی من گرفته بود. این سفر نامنتظر به ییلاق مطابق معمول تردیدهای من را بیدار کرد. تغییر صدا در روز پیش پشت تلفن برای چه بود؟ چه کسانی مانع از آن می شدن که عادی حرف بزنند؟ این فکرها در ذهن من چک می گرفتند. در همان حال که من به سمت خانه او می شتافتم. در را مستخدمی باز کرد که به نظر لهستانی می رسید. وقتی نامم را به زبان آوردم، مرا به کتابخانه پر از کتاب هدایت کرد. قفسه های کتاب تا سقف دیوارها را می پوشاند. من در حال دیدن کتابا بودم که ناگهان متوجه شدم کسی از پشت سر من را می پاید. رویم را برگرداندم و مردی را در طرف دیگر اتاق دیدم. بالا بلند و باریک بود. چشمانش هرچند کاملا گشاده بود، دریافتم که نمی تواند ببیند. این حقیقت بزرگ بودن غیر عادی کتابا را توجیه می کرد. مرد با لحن محبت آمیزی گفت شما کاستل هستید درسته؟ سردرگم بودم و نمی دانستم او چه رابطه‌ای با ماریا می تواند داشته باشد. در آن حالی که من را به طرف صندلی راحتی هدایت می کرد با طنز گفت لازم نیست من رو ایریوارنه بخونید. من آلنده عموی ماریا هستم. ماریا خیلی چیزها درباره تابلوهای شما برای من گفته بود. از وقتی تقریبا در این اواخر عمر نابینا شدم، اشیا رو نسبتاً خوب در نظر مجسم میکنم. نمیدانستم چه بگویم. فقط میخواستم تنها باشم. آلنده ادامه داد، این نامه برای شماست. انگار چیز فوق‌العاده‌ای درباره تحویل نامه به من وجود نداشت. مرد ادامه داد، میتونید بخونیدش. ولی چون از طرف ماریاست، فکر نمی کنم فوری فوتی باشه. رعشه من را فرا گرفته بود. فقط یک جمله بود. من هم به تو فکر می کنم. ماریا. و عقلم نمی رسید که چطور از این مخمصه فرار کنم. به نظر نمی رسید مرد نابینا هیچ عجله‌ای داشته باشد. آلنده ادامه داد، ماریا همه کاراش همینطوریه. امروز از خواب بیدار شد و گفت که میخواد به ملک اربابی بره. زیر لب تکرار کردم، ملک اربابی؟ بله، ملک اربابی. مال پدر بزرگ منه. ولی حالا دست پسر داییم هانتره. به گمانم شما باید او رو بشناسید. این افشاگری بر استراب من افزود و من را عصبانی کرد. سعی کردم آرام باشم و به خودم اطمینان بدهم که او برای بودن با هانتر به ملک اربابی نرفته، بلکه به علت علاقهش به خلوت روستا عازم ییلاق شده. با این همه دلم فرو ریخت و به تلخی جواب دادم، میشناسمش. و پیش از آن که مرد نابینا فرصت جواب دادن داشته باشد، بدون رعایت آداب و تشریفات اضافه کردم، باید برم. آلنده گفت، متاسفم که این رو میشنوم، اما امیدوارم بازم هم دیگر رو ببینیم. مرا تا دم در مشایعت کرد. با هم دست دادیم و من پا به فرار گذاشتم. در حالی که آسانسور پایین میرفت، با خشم تکرار میکردم، چه کمدی خنده‌داریه این؟ روزهای بعد روزهای پرخروشی بودند. به علت شتابی که داشتم نپرسیده بودم ماریا کی از ملک اربابی بر می گردند. همان روز زنگ زدم تا تاریخ بازگشت او را بپرسم. خدمتگار گفت که نمی داند. از او نشانه ماریا را در ملک اربابی پرسیدم. آن شب نامه ای از سرتاپا نیاز نوشتم و از ماریا پرسیدم که کی به خانه بر می گردند. از او خواهش کردم که به محض رسیدن به بوئنوس آیرس به من زنگ بزند. همانطور که گفتم، چند روز پردرد و رنج را به سر آوردم و هزار بار افکار سیاهی که از روز دیدار در خیابان پوسداس مرا شکنجه می دادند به مغزم هجوم آوردند. در روزهای مقدم بر رسیدن نامه ماریا، افکار من مثل کاشفی بود که در چشمنداز مهالود گم شده است. نامه او که رسید، مثل این بود که خورشید از زیر ابر سر درآورده است. کاستل عزیز، سه روز شگفت‌انگیز را گذراندم. دریا، ساحل، خیابان‌های پیاده‌رو پیوسته خاطرات روزهای دیگر را برای من زنده می‌کنند. نه فقط تصویرها را در خیال، بلکه همچنین صداها، فریادها و سکوت‌های طولانی از روزگاران دیگر را. عجیب است، ولی حقیقت دارد که زندگی روند بنا کردن خاطرات آینده است. در این لحظه خاص که من روبروی دریا نشستم، سعی میکنم خاطراتی را بیافرینم که روزی برای من اندوه و ناامیدی به بار خواهند آورد. ولی اکنون شبه تو جلو دید مرا گرفته است. تو بین من و دریا ایستاده ای، آرامی و اندکی غمگین. چشمان من با چشمان تو تلاقی کردند. تو به من نگاه میکنی مثل اینکه از من کمک میخواهی. ماریا، چه خوب میفهمیدمش. مثل این بود که ما پیش از این به صمیمیت و همدلی رسیده بودیم. چقدر به او نیاز داشتم. و حالا میفهمیدم که چقدر او هم به من نیازمند بود. خدای من، با این حال من تو را کشتم. این من بودم که تو را کشتم. من که تو را خاموش و مضطرب دیدم. ولی نمیتوانستم تو را از برای دیوار شیشه ای لمس کنم. ولی ماریا، من اینقدر احمق و کورم و به حدی باور نکردنی خودخواه و بیره. اما فعلا دیگر بس است. میخواهم این قصه را صادق و صمیمی با شما در میان بگذارم و این کار را خواهم کرد. من بیتاب و بیقرار عاشق ماریا بودم، در این حال که کلمه عشق هیچگاه بین ما رد و بدل نشده بود. ولی او باز نگشت و با گذشت روزها نوعی جنون و شیدایی در جان من قوت می گرفت. روزهای دهشتزا پشت سر هم می گذشتند ولی خبری از او نشد. نومیدانه نوشتم تو داری مرا پاره پاره می کنی ماریا. روز بعد تلفن راه دور زنگ زد و من صدای لرزان او را شنیدم. ماریا گفت فردا بر میگردم به بوئنوس آیرس. به محض رسیدن بهت زنگ میزنم. بعد از ظهر روز بعدش از خانهش به من زنگ زد. از آن روز به بعد نزدیک یک ماه تقریبا هر روز هم دیگر را میدیدیم. در تمام این مدت این فکر مرا به خود مشغول میداشت که عشق او نسبت به من در بهترین حالت عشقی مادرانه یا خواهرانه است. این باور در من قوت می گرفت که گذر زمان نشان خواهد داد که او به راستی مرا دوست دارد. اما گذر زمان نه تنها آرامش روحی برای من برمغان نیاورد، بلکه مرا پریشان احوال تر کرد و با خود تردیدهای تازه آزاردهنده و همراه آورد. من ساعتهایی را که در کارگاه با او گذراندم از یاد نخواهم برد. در این صحبتها هیچ یک آن چیزی نیست که من قصد داشتم بگویم. باید اعتراف کنم که من هنوز نمیدانم منظورم از عشق حقیقی چیست و عجیب این است که هرچند این عبارت را بارها در بازجویی از ماریا به زبان آوردم، تا امروز هیچ وقت واقعا و به دقت آن را تجزیه و تحلیل نکردم. منظورم چه بود؟ شاید من در درماندگیم برای تقویت پیوند بین خودمان شور زمینی را می جستم. من یقین داشتم که مواقعی وجود داشت که من و ماریا ارتباط عمیقی برقرار میکردیم. ولی به گونه‌ای چنان ناچیز، چنان نامحسوس، چنان گذرا که بعد از آن من درمانده تر و تنها تر از پیش بودم. و رنج تعریف ناپذیری را احساس میکردم که وقتی سعی میکنم رویای یک عشق را زنده کنم به سراغم میآید. کاری که او توانست بکند، فقط این بود که تردیدهای مرا درباره طبیعت عشق خود دامن زد. از خودم بارها پرسیدم که آیا مقصود اصلی او از این کارهایش این بود که مرا قانع کند تفکیک عشق به رابطه ما لطمه می زند و از این رو در آینده باید از آن پرهیز کنیم. طبیعتاً هر بار جر و بحث‌های دیگری پیش می‌آمد و سعی در قانع کردن من بیفایده بود. تنها حاصل کار او این بود که با تردیدهای تازه موشکافانه تری مرا به سرحد جنون بکشد و به پرسجوی تازه پرپیچ و خمتری سوق می دهد. یک روز که جر و بحث بیش از معمول بالا گرفت، من حرف زشتی را فریاد کنان به او گفتم. او دچار حالتی شد مثل اینکه یخ زده باشد. بعد به کندی بدون یک کلمه حرف پشت پاراوان مخصوص مدل رفت. به آرامی از او طلب بخشش کردم. خودم را ملامت کردم و گریستم که دیوی بیرحم، سنگ دل و کینه توز بودم. اما به محض اینکه ماریا از گریستن باز ایستاد و لبخندی چهرهش را روشن کرد، به نظرم غیر طبیعی رسید که دیگر آشفته و پریشان نیست. به نظر من هر زنی از این که او را این طور خطاب کنند احساس تغییر می کرد. هیچ زنی نمی توانست به این سرعت خلقش را تغییر دهد، مگر اینکه در آنچه من گفته بودم حقیقتی نهفته باشد. صحنه‌ای از این نوع تقریبا هر روز تکرار می شد. ما هر روز مثل دو نوجوان عاشق دلخسته ضمن قدم زدن راجع به نقاشی یا موسیقی صحبت می کردیم. ولی این دوره‌های لطف و عطوفت به مرور زمان تعدادشان کمتر و زمانشان کوتاه‌تر می شد و به فاصله‌های کوتاه در آمدن خورشید از زیر ابر در آسمان تاریک و طوفانی شباهت داشت. تردیدها و بازجویی‌های من مثل پیچکی که دور درختان می پیچد و شیره زندگی آنها را می مکند همه چیز را می بلید. در میان ساعت‌های زیادی که به بازجویی از او گذراندم، در یک جلسه‌ای به خصوص چیزهایی را درباره مردی دیگر کشف کردم. ماریا چه کسی را دوست داشت؟ مرا؟ هانتر را؟ یا یکی از تلفن کننده‌های مرموز را؟ این امکان نیز بود که او هیچ کس را دوست نداشت و بقیه آدم‌ها برایش سایه‌ای بیش نبودند. یک روز من تصمیم گرفتم قضیه عمویش آلنده را روشن کنم. باز هم ماریا جواب نداد. آنچه مرا از کوره به در می برد این نبود که او حرف خودش را نقض می کرد، بلکه این بود که تقریبا غیر ممکن بود که از ماریا حرفی در بیاید. ماریا اغلب خاموش می گریست و به زمین چشم می دوخت. یک بار که توانسته بود حرف بزند گفت این رفتار تو بی‌رحمیه. و من در جواب گفته بودم بیا ریاکاری رو بذاریم کنار. من دلبسته واقعی تو هستم. اما از کجا بدونم که منم فریب نمیدی؟ حالا میتونی بفهمی چرا من این همه درباره عواطف تو پرسجو کردم؟ من هیچ وقت از یاد نبردم که پدر دزدمونا به اوتلو هشدار داد زنی که پدرش رو فریب داده بود میتونست مرد دیگری رو گول بزنه و هیچ چیز نتونست این رو از مغز من بیرون بیاره. برای لحظه ای احساس کردم ناچارم سنگدلیم را به نهایت درجهش برسانم. و با اینکه می دانستم این حرف مبتذل و زشت است، اضافه کردم فریب دادن عموی نابینات کار وحشتناکیه. پیش از آن که آن کلمات از دهان من بیرون بیاید، تا حدی پشیمان شده بودم. در پشت سر آدمی که می‌خواست با گفتن آن کلمات حس رذیلانه‌ای کسب کند، آدم خالص‌تر و رئوف‌تری ایستاده بود که آمادگی داشت هر لحظه که بیرحمی آن جمله به هدف اصابت می‌کرد، مسئولیت آن را به عهده بگیرد. به محض آنکه آن کلمات از دهان من بیرون می‌آمد، آن فرد روی پنهان کرد و با حیرت به حرف من گوش داد. انگار با وجود همه آنچه اتفاق افتاده بود، این نیمه وجود من باور نمی‌کرد که آن دیگری این حرف را زده باشد. چند بار این گسستگی لعنتی در آگاهی من مسئول زشت‌ترین اعمال من شده بود. در آن حال که یک بخش از وجود من جستی انسانی به خود می‌گیرد، بخش دیگری دست به دغل‌بازی، ریاکاری و بخشندگی دروغین می‌زند. در حالی که یکی مرا تحریک می‌کند که به هم نوعی اهانت کنم، دیگری به او دل می سوزاند و مرا به همان چیزی متهم می کند که من زشت می شمارم. در آن حال که یکی مرا به دیدن زیبایی جهان می خواند، دیگری پلیدی آن و پوچی هر گونه احساس سعادتمندی را به رخ من می کشد. درست در آن موقع که ماریا مرا ترک می کرد و اطمینان می داد که احساس بدی نسبت به من ندارد، من دستخوش سکونی فلج کنند نمی شدم. من در وسط کارگاه می ایستادم و از هر آنچه دور و برم می گذشت غافل بودم و با نگاهی بی حالت مثل آدمی کودن به جلویم نگاه می کردم. بیرون دویدم. ماریا رفته بود و من او را هیچ جا نیافتم. آشفته و شوریده دنبال ماریا همه جا را گشتم. یعنی جاهایی را که معمولاً با هم در آنها قدم می زدیم و یا هم دیگر را می دیدیم. یک بار دیگر به خانه اش شتافتم. ولی دیگر دور شده بود. یقین داشتم که دیگر به خانه آمده است. یک بار دیگر تلفن زدم. در واقع برگشته بود ولی در رخت خواب بود و نمی توانست پای تلفن بیاید. به هر حال با ذکر نام پیغام گذاشتم و با احساس تنهایی مطلق به خانه برگشتم. معمولاً احساس تنها بودن در جهان با حس نخوت انگیز تکبر و برتری جویی همراه است. من انسانیت را یکسره تحقیر می کنم. افراد دوروبرم به نظرم پست، زبون، کودن، آزمند، خشن و تنگ نظر می رسند. من از تنهایی نمی ترسم و آن را خدایگونه می‌بینم. آن شب مثل شب‌های دیگر من بر اثر احساسات خودم، شرارت و پستی خودم تنها بودم. در چنین مواقعی جهان نفرت انگیز می‌شود. هرچند من نیز خود جزئی از آن هستم و به این امر آگاهم. سپس جنونی برای از بین بردن همه چیز بر من مستولی می‌شود و از اثبات پستی و دناعت خودم به نوعی ارضا می شدم و از این راه تأیید می کنم که من بهتر از پست‌ترین فرومایگان پیرامونم نیستم. از مسیر بیامونته به طرف بارانداز رفتم. حقیق گریه را سر دادم. آب کثیف زیر پایم مرا به سوی خود می خواند. چرا رنج ببرم؟ در عرض یک ثانیه کائنات فرو می باشد. انگاری که سلابت و استحکام آسمان خراش‌های آن، ناوهای جنگی آن، تانک‌های آن و زندان‌های آن سرابی بیش نبودند. با این استدلال زندگی کابوسی دراز مدت است، اما کابوسی که ما می‌توانیم با مرگ از آن رهایی یابیم و این گونه از کابوس بیدار شویم. اما بیداری نسبت به چه چیز؟ تزلزل و دودلی من نسبت به قوت ور شدن در نیستی ابدی هرگاه که دچار وسوسه خودکشی می شدم، مرا از این کار باز می داشت. وقتی تصمیم گرفتم به خانه برگردم، تقریبا صبح شده بود. یادم نمی آید که چطور شد، ولی با وجود آن تصمیم ناگاه خودم را جلوی خانه ماریا یافتم. عجیب این که اتفاقاتی را که در این فاصله افتاده بود، به یاد نمی آوردم. خودم را می دیدم که در بارانداز نشستم و فکر می کنم که باید به خانه بروم و بعد خودم را می بینم که جلوی خانه او ایستادم و به طبقه پنجم خیره شدم و خنده‌آور بود که خیال کنم می توانم ماریا را در آن ساعت ببینم. مدت زیادی مسحور و مجذوب گشته آنجا ایستادم تا اینکه فکری به خاطرم رسید. در خیابان به راه افتادم و کافه‌ای پیدا کردم. بدون اینکه لحظه‌ای به توجیه تلفن زدنم در چنین ساعتی فکر کنم، زنگ زدم. پس از 5 دقیقه کسی گوشی را برداشت. من چنان فلج بودم که نمی توانستم دهانم را باز کنم. وحشت زده گوشی را گذاشتم. اندکی بعد در کارگاهم بودم و خودم را با لباس روی تخت انداختم و بیدرنگ به خواب رفتم. وقتی از خواب بیدار شدم، وسط اتاق ایستاده و خیس عرق بودم. به ساعت نگاه کردم. 10 بامداد بود. به سمت تلفن دویدم. گفتن ماریا به ملک اربابی رفته است. مبهوت شدم. مگر چند ساعت من در بستر افتاده بودم و نمی توانستم حرکت کنم. سرانجام تصمیم گرفتم نامه‌ای بنویسم. جزئیات نامه و کلمات به کار رفته در آن نامه بسیار طولانی را به یاد نمی آورم. ولی محتوای اصلی آن طلب بخشش از او بود. به او گفتم من آشغالم. شایسته عشق او نیستم. محکوم به مردن در تنهایی هستم و حقم همین است. روزهای طاقت فرسا و زجرآوری گذشت. بیان که پاسخی برسد. نامه دومی نوشتم و بعد سومی و چهارمی که مضمون همه یکی بود. ولی نومیدی در آنها شدت بیشتری می گرفت. دست آخر تصمیم گرفتم اتفاقاتی را که شب آخری که او را دیدم رخ دادن برایش بنویسم. از هیچ نکته‌ای فروگذار نکردم. در پاسخ نامه‌ام نامه‌ای سرشار از مهربانی و دلسوزی از ماریا دریافت کردم. مضمون نامه مرا امیدوار کرد که شاید بتوانیم اندکی از لحظات پیشین عشقمان را زنده کنیم. اگر نه با درخشش جادویی اولیه دست کم اصل و جوهر آن را زنده کرده باشیم. ماریا از من خواست به ملک اربابی برود. همچون دیوانه‌ای چمدان و جعبه رنگ‌هایم را بستم و به ایستگاه قطار رفتم. اسم ایستگاه روستایی راه‌آهن آلنده بود که ایستگاهی خلوت با تک و توک مسافر که دور و بر آن می‌نشستند بود. رئیس آن ایستگاه پیراهن آستین کوتاه پوشیده بود و باقی چیزها شامل یک واگن درجه 2 متروک و چند جعبه بزرگ شیر می‌شد. دو موضوع مرا عصبی کرد. ماریا در ایستگاه نبود و به جایش یک راننده آمده بود. هنوز کاملا از قطار پایین نیامده بودم که به من نزدیک شد و پرسید سینیور کاستل شما هستی؟ بعد از اینکه خودم را معرفی کردم، راننده توضیح داد که سینیورا ماریا حالشون خوب نیست. وقتی از ماشین پیاده شدم، هانتر از من استقبال کرد. اندکی شبیه آلنده بود. فکر میکنم قبلا گفتم که آنها پسر دایی پسر عمه بودند. او با احترام ریشخندآمیز به من خوش آمد گفت و مرا به زن باریک اندامی که چوب سیگار دراز و خنده‌داری به دست داشت معرفی کرد. زن لهجه فرانسوی داشت. بدجنس و نزدیک بین بود و میمی آلنده نام داشت. ولی ماریای لعنتی کجا بود؟ نکند واقعا بیمار باشد. هانتر با همان نگاه ریشخندآمیز گفت ماری حالش خوب نیست و در لخت خوابش خوابیده، ولی فکر می‌کنم همین الان بیاد پایین. از اینکه 20 سپر دفاعی در برابر آن دو گیر افتاده بودم به خودم لعنت فرستادم. در پیش این دو نفر باید پیوسته حواسم جمع می‌بود. زن نزدیک بین که از گوشه چشمای نیمه بسته‌اش به من خیره شده بود گفت شما نقاش هستید؟ دوست هم نشینش ادامه داد کاستل نقاش برجسته‌ایه و یک رشته بیانات تملق‌آمیز را با آن افزود و دریوری‌هایی را تکرار کرد که منتقدان درباره من به هم می‌بافند. بیاد داشتم که هانتر مهندس معمار است و وقتی که درباره اتاق خواب‌های طبقه بالا و سلیقه نسبتاً سرگرم کننده‌ای که با آن نقشه خانه طراحی شده از حرف می‌زد، از خود می‌پرسیدم که او چه چیزی را سرگرم کننده تلقی می‌کند. با گفتن این جمله، هانتر اتاق وسط در بالای راه پله را نشان می‌داد. بعد در مجاور را باز کرد. این اتاق شماست آقای کاستل. مرا تنها گذاشت و رفت و پیش از رفتن گفت در باغ برای ظرف چای منتظر من است. وقتی سر میز چای نشسته بودیم، زن باریکندام از من پرسید کدام نقاشان را ترجیح میدم. من یکی دو اسم مثل ون گوگ و الگریکو را زیر لب گفتم. او با ریشخند مرا نگاه کرد و گویی با خودش حرف میزند افزود من به سهم خودم از تابلوهای بیش از حد بزرگ بدم میاد. باکی ندارم به شما بگم. و رو به هانتر کرد و ادامه داد هنرمندای بزرگ مثل میکلانج و الگریکو برای من کسالت‌آورند. به عقیده من یه هنرمند هیچ وقت نباید توجه جامعه را به خود جلب کنه. من به شدت غمزده و اندوهگین بودم. اغلب به من میگویند که آدم بیقراری هستم، ولی حتی امروز تعجب میکنم که با آن همه ادب و نزاکت به گفتگوی احمقانه هانتر و میمی گوش دادم و حتی شگفت زده ترم از اینکه آنها را با همه جزئیات به یاد میآورم. حالا آن دو درباره رمان‌های جنایی حرف میزدند. شنیدم که زن از هانتر می‌پرسید که آیا آخرین رمان سریال دایره هفتم را خوانده است. هانتر پرسید برای چی؟ قصه‌های پلیسی مثل همان. سالی یکی کفایت می‌کنه، ولی هفته یکی نشون دهنده تخیل ضعیف خواننده است. میمی براشفته شد. یعنی تظاهر می‌کرد که براشفته است. دوباره رویش را به هانتر کرد و گفت اگه همه مثل شما دانشمند بودن، زندگی ارزش خودش را از دست می‌داد. من یقین دارم که شما نظریه سنجیده‌ای درباره رمان پلیسی دارید. هانتر که مبارزه طلبی او را می‌پذیرفت، لبخند زد. راست بود که هانتر نیازی به چرب زبانی نداشت. او شروع به صحبت کرد. نظریه من از این قراره. رمان پلیسی در قرن بیستم نماینده همون چیزیه که قصه‌های سلحشوری در دوران سروانتس نماینده اون بود. فرقی در نظر بگیرید که عمرش رو به خوندن رمان‌های پلیسی گذرونده و در دیوانگی به نقطه‌ای رسیده که دونکیشوت رسیده بود. بعد در نظر بگیرید که این آدم بیچاره سرانجام دست به کار میشه که مسئله جنایت ها رو حل کنه و در زندگی واقعی همونطور عمل میکنه که یک کاراگاه در داستان جنایی. من فکر میکنم چنین کتابی میتونه سرگرم کننده، غم‌انگیز و نمادین باشه. میمی با حالتی تمسخرآمیز پرسید: پس چرا شما این کارو نمیکنید؟ به دو دلیل. یکی اینکه من سروانتس نیستم، دوم اینکه من خیلی تنبلم. میمی گفت: من فکر میکنم همون دلیل اولی کافیه. بعد زن شروع کرد به وراجی درباره کفبینی که در ماردل پالاتا دیدار کرده بود. هانتر موضوع را به شوخی گرفت و میمی با عصبانیت جواب داد: باید قبول کنی که این موضوع جدیه. سپس جر و بحث را درباره تلپاتی شروع کردند. من داشتم بی‌طاقت می‌شدم چون ماریا را ندیده بودم. وقتی بار دیگر به حرفایشان گوش دادم، داشتن راجع به کار در مزرعه صحبت می کردند. احساس می کردم اندوه عمیق من دوباره رخ می نمایاند و بیدرنگ علت آن را تشخیص دادم. وقتی به خانه رسیده و دیده بودم که هانتر و میمی آدم های ریاکار و سبکسری هستند، از ته دل خوشحال شده بودم. زیرا این موضوع به آن معنی بود که نباید ترسی از رقابت با هانتر داشته باشم. ولی به طور ناخودآگاه غمگین شدم از اینکه فکر کردم که ماریا یکی از افراد محفل آنهاست و ممکن است به نحوی مثل آنها باشد. از پای میز چای که بلند شدیم تا در زمین‌های دوروبر قدمی بزنیم، ماریا را دیدم که به سوی ما می‌آمد و این چیزی بود که فرضیه من را تایید می‌کرد. او برای پیوستن به ما تا حالا منتظر مانده بود که از صحبت‌های بی‌سر و ته سر میز پرهیز کند. هر وقت که ما با اشخاص دیگر بودیم و من می‌دیدم که او به طرف ما می‌آید، با خود می‌گفتم پیوندی مرموز بین این زن بی‌مانند و من وجود دارد. بعدها که آن حس را تحلیل کردم، دریافتم که وجود او برای من حتمی و صرف نظر نکردنی است و بعد که ترس از تنهایی مطلق از میان رفته بود، گوهری کم نظیر به شمار می آمد که من بیش از حد به او می بالیدم. در این مرحله دوم عشق من بود که سر و کله دشواری ها پیدا شد. من مثل کسی بودم که دارد از گرسنگی می میرد و هر آنچه به او بدهند بیان که برایش تفاوتی داشته باشد می خورد. ولی واقعا عجیب و غیرعادی نیست که کسی خوشنود باشد از اینکه از شکنجه و مرگ رهایی یافته است. چه همین که وی در شرایط جدید احساس امنیت می کند، غرور و خودخواهی و نخوتی که به نظر می رسید برای همیشه از بین رفتند، به طور خزنده خودنمایی می کنند و با بیشرمی بیشتری خود را نشان می دهند و گویی با این کار به تحقیری که به آنها رفته است پاسخ می دهند. در چنین مواردی زیاد پیش می آید که شاهد ناسپاسی و قدر ناشناسی هم باشیم. حال که من فرصت دارم احساساتم را در محیطی آرام تحلیل کنم، فکر می کنم چیزی از این نوع در رابطه من با ماریا وجود داشت و به نحوی احساس می کنم که دارم تاوانی را می پردازم. تاوان قانع نبودن به آن بخش از ماریا که مرا موقتاً از تنهایی نجات می داد. فوراً غرور و شور و شوق افزون شونده به این که او فقط مال من باشد به من هشدار می داد که راه خطایی پیش گرفتم. راهی که سمت و مسیر آن را خودپسندی و نخوت تعیین می کرد. آن بعد از ظهر همینطور که ماریا را می دیدم که به سوی من می آید، احساس غرور من در گناه و شرمساری ناشی از خاطره آن صحنه نفرت‌آور در کارگاه، آن متهم کردن احمقانه و حتی مبتذل او به فریفتن یک مرد کور تقریبا از میان رفت. احساس کردم زانوانم قوت ندارند. رنگ از صورتم پریده و صورتم یخ کرده است. برعکس ماریا بسیار خونسرد و آرام به نظر می رسید. چیزی نگذشت که اندوه مبهم من دوباره خود را نشان داد. وقتی سلام می کرد بسیار خویشتن‌دار بود. او یا می خواست در برابر قوم و خویش‌هایش ثابت کند که ما دوستان ساده‌ای بیش نیستیم. با ناآرامی که وقتی آدم می ترسد رفتارش احمقانه باشد احساس می کند، من بیاد اتفاقی که چند روز پیش رخ داده بود افتادم و اکنون او به سمت من می آمد در حالی که هر ژست و حالت خود را کنترل می کرد. روی هر کلمه و هر حالت صورتش حساب می کرد. چطور او می توانست در چهره آن زن لب بخنده بکشاید؟ از من پرسید آیا طرح‌ها را آوردم؟ من با برآشفتگی جواب دادم چه طرحی؟ ضمن اینکه می دانستم پاسخ من نقشه ای را که می توانست به نفع هر دوی ما باشد به خطر می اندازد. ماریا خونسرد و آرام تأکید کرد به من قول داده بودید طرحی رو من نشون بدید، طرحی بندرگاه. با نفرت نگاه تندی به او انداختم ولی او نگاه مرا با متانت و خونسردی تحمل کرد و در مدتی کمتر از یک ثانیه انگار بخواهد بگوید به من رحم کن نگاهش ملایم شد. من از آن لحظه خواهش و افتادگی از پای در آمدم و با ملاتفت زیاد پاسخ دادم البته اونا رو آوردم، تو اتاقم هستن. با همون لحن گفت خیلی دلم میخواد ببینمشون. من که به نقشه او تن داده بودم گفتم میتونیم همین الان بریم ببینیمشون. برنامه هم این بود که چند روزی در ملک اربابی بمانم ولی فقط یک شب ماندم. روز بعد از ورودم هنگام سپیددم پیاده پا به فرار گذاشتم. شاید این کار جنون‌آمیز به نظر برسد ولی خواهید دید که کاملا موجه بود. ما هانتر و میمی را ترک کردیم. رفتیم توی خانه. از پله‌ها بالا رفتیم تا نقاشی‌های خیالی را جستجو کنیم و با جعبه رنگ‌ها و دفتر طراحی‌ام برای اینکه نماینده تابلوها باشد به پایین برگشتیم. این ترفند اخیر فکر ماریا بود. از این به بعد خلق و خوی ماریا هم بهتر شد و هنگامی که از پارک می‌گذشتیم تا به طرف ساحل برویم در واقع پرشور و حرارت بود. او زنی بود متفاوت با زنی که در سیاه روزی شهر شناخته بودم. پرشورتر، زنده‌تر. ولی این ماریای جدید نه تنها مرا شادمان نمی کرد بلکه افسرده و غم‌زده هم می ساخت. زیرا می دانستم این چهره زنی که دوستش داشتم برای من بیگانه است و باید به نحوی به هانتر یا مردی دیگر تعلق داشته باشد. با هر قدم که پیش می رفتیم اندوه من بیشتر می شد. شاید تا حدی به علت صدای امواج کردم شدت می یافت. از میان درخت ها که بیرون آمدیم من آسمان را در بالای خط ساحلی دیدم و فهمیدم که اندوه اجتناب ناپذیر است. این غمی بود که من همیشه در حضور زیبایی احساس می کنم. آیا دیگر مردمان هم همین حس را دارند. یا این فکر نشانه دیگری از سرشت اندوهبار من است. مدتی دراز روی تخت سنگا نشستیم بیان که حرفی بزنیم. فقط به صدای خروشان امواج گوش دادیم. آسمان طوفانی مرا به یاد تیم تورتو و قدیس مارک که سانسرها را رستگار میکند میانداخت. ماریا گفت: من نمیتونم بشمارم که چند بار تو رو و خودم رو کنار هم لب این دریا و زیر این آسمون تو خواب دیدم. و پس از مکسی افزود: گاهی به نظر میرسه که ما این صحنه رو با هم برای همیشه زندگی کردیم. وقتی اون زن تنها رو تو پنجره تابلوی تو دیدم، احساس کردم که ما مثل هم هستیم. تو و من. تو هم کورکورانه دنبال کسی میگردی. دنبال هم دل و هم نفس در سکوت. از اون روز به چیزی جز تو فکر نکردم. یک بار حتی فکر کردم بیام دنبالت و احساسم رو اعتراف کنم. ولی ترسیدم که اشتباه کرده باشم. همونطور که قبلا یه بار اشتباه کرده بودم. امیدوار بودم که به دلیلی تو باشی که دنبال من میگردی. ولی من با تمام قلبم تو رو میخواستم. در این بین، بین نگرانی از دست دادن تو برای همیشه و ترس از آزار دادن در مونده بودم و سعی کردم تو رو دل سرد کنم. این تصور رو در تو ایجاد کنم که کلمات اسرارآمیز تو رو و پیام رمزگونه تو رو نمی فهمم. در پاسخ من چیزی نگفتم. خرسندی و اندوه ضمن گوش دادن به صدای ماریا در ذهنم می چرخیدند. دچار نوعی افسون شده بودم. می دانستم که این لحظه سحرآمیز دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. در آن حال تحت تأثیر سرگیجه نگاه کردن به امواج خروشان دریا، وسوسه شدم که ماریا را با خود به قعر ورطه بکشانم. کلمات پراکنده از جمله های ماریا را می شنیدم. خدای من، چیزای دهشتناک. کاش فقط ما یک نقطه زیبا بودیم. ماریا گفته بود که ما پست و حقیریم، ولی هرچند من به پستی اخلاقی خودم کاملا آگاه بودم، فکر این که ماریا مثل من باشد مرا نابود می کرد. میلی غیر قابل مهار در من پیدا شد که او را کتک بزنم. داد زدم: چه صحنه‌های طولانی و بی‌رحمانه‌ای. عجیب بود که او صدای مرا نمی‌شنید. او نیز در خویش تنها بود. حوادث عجیبی در راه بودند. به خانه که رسیدیم، هانتر را سخت براشفته دیدیم. او سعی میکرد براشفتگیش را پنهان کند. به آسانی میشد به این نتیجه رسید که او از دست ماریا عصبانی است. من استنباط کردم که موضوع از گپ زدن ما کنار دریا ناشی میشود. در نتیجه هانتر حسود بود و این حسادت نشان میداد که چیزی بیش از دوستی ساده و خویشاوندی بین او و ماریا هست. این حرف لزوماً معنیش این نیست که ماریا عاشق هانتر است، بلکه برعکس بیشتر احتمال داشت که هانتر از اینکه می‌دید ماریا به کس دیگری توجه نشان می‌دهد آزرده خاطر شده باشد. من خستگی را بهانه آوردم و به محض اینکه غذا تمام شد به اتاق خودم رفتم. خوابم نمی‌برد. در سراسر شب هیچ صدایی نشنیدم. از همه سو در محاصره افکاری بودم که پیش از این برایم پیش نیامده بود. خیلی زود دریافتم که استنتاج قبلی من ساده لوحانه بود. فکر کرده بودم که ماریا لزوماً عاشق هانتر نیست و با این نتیجه گیری به خود آرامش بخشیده بودم. با سرزدن صبح من که چمدان و جعبه رنگ‌ها را به دست داشتم به طبقه پایین رفتم. یکی از خدمتکاران را دیدم که تازه داشت در و پنجره‌ها را برای نظافت باز می‌کرد. از او خواهش کردم که سلام مرا به سنیور هانتر برساند و به او بگوید من برای کاری فوری مجبورم به بوئنوس آیرس برگردم. منتظر ماریا بودم. هر لحظه انتظار داشتم او را ببینم، ولی ماریا هرگز نیامد. با رسیدن قطار من برای آخرین بار نگاهی به جاده انداختم، به آن امید که شاید در آخرین لحظه پیدایش شود، ولی نشانی از او نبود. اندوه من وصف ناپذیر بود. مغزم کارش را درست انجام نمیداد، ولی ماریا خواب و خیال و رویایی بود که پیوسته به خاطرم باز میگشت. چیزی وهمگون و غمبار بود. چند ساعتی گذشت تا ذهن من کار خود را با دقت و توان معمولیش از سر گرفت. روزهای مقدم بر مرگ ماریا دهشتناکترین روزهای عمرم بود. من نمیتوانم شرح دقیقی از آنچه احساس میکردم، میاندیشیدم یا انجام میدادم ارائه بدم. تصور میکنم که روزها را پشت سر هم از دست میدادم. بعد از اینکه به خانه رسیدم، با لباس در وان آب سر نشستم و شروع به نوشتن نامه‌ای برای ماریا کردم. در آغاز نوشتم میخواهم علت فرارم را از ملک اربابی توضیح دهم. کلمه فرار را خط زدم و نوشتم ترک. نامه را تمام کردم. در پاکت را چسباندم و تا دفتر پست رفتم و آن را با پست سفارشی ارسال کردم. در واقع نامه بدی نبود. خوب بود که ماریا آن را دریافت میکرد. من بدون تفکر کافی نامه را شروع کرده بودم و با اندیشیدن بیشتر بعضی از اهانتها را اندکی زیاده از حد تلقی کردم. پس از مدتی دیدم روی نیمکتی در زیر درختی غول پیکر نشستم. محله ها، درخت ها، خیابان هایی که در سعادت بارترین لحظه ها از آنها میگذشتیم، به تدریج ذهنیت مرا تغییر داده است. در واقع من هیچ دلیل عینی و ملموسی علیه ماریا نداشتم. اندوهم اندک اندک به اضطراب بدل شد. نفرت از ماریا به نفرت از خودم مبدل گشت و رغبت و سستی به نیازی مبرم به شتافتن به طرف خانه. هرچه به کارگاه نزدیکتر می شدم بهتر در می یافتم که چه می خواهم. می خواستم با ماریا صحبت کنم. بیدرنگ به او در ملک اربابی زنگ بزنم. بیان که بگذارم دقیقه‌ای به هدر رود. هنگامی که تلفن زنگ می‌زد تا ارتباط وصل شود، تقریبا هیچ توانی برای حرف زدن نداشتم. خدمتکاری گوشی را برداشت. به او گفتم می‌خواهم فوراً با سینیورا ماریا صحبت کنم. پس از مکسی کوتاه، خدمتکار برگشت و گفت سینیورا تقریبا یک ساعت دیگر به من زنگ خواهد زد. به نظرم می‌رسید انتظار بی‌پایان است. نمیتوانم کلماتی را که در گفتگوی تلفنی با ماریا ساعتی بعد از آن رد و بدل شد به خوبی به یاد میآورم، ولی به یاد میآورم که به جای عذرخواهی از ماریا برای جبران نامه، مکالمه را با حرفهای بدتر و زشت‌تر از آنچه در نامه نوشته بودم تمام کرده بودم. تکگویی من به طور فزاینده‌ای به خشونت گرایید و هرچه خشن‌تر میشد صدای او هم جریحه‌دارتر به گوش میرسید. من صحبتم را با این جمله به پایان بردم که او یک دغلکار است و من به زودی او را در بوئنوس آیرس خواهم دید. هیچ یک از پرسش‌های سریع من را ماریا پاسخ نداد و در آخر در واکنش به تهدید من قول داد که روز بعد به بوئنوس آیرس برگردد. روز تحمل ناپذیری بود. با عصبانیت کارگاه را ترک کردم. گرچه می دانستم ماریا را روز بعد می بینم، غمگین بودم و از احساس نفرتی فرو خورده و نامشخص روحم در جوش و خروش بود. حالا فکر میکنم علت آن در خود من بود، زیرا در ته دلم میدانستم که تهمتهای بیرحمانه من بیپایند. ولی این موضوع هم مرا به خشم میآورد که ماریا هیچ دفاعی از خود نمیکرد و لحن بردبار و آرام او نه تنها خشم مرا فرو نمی‌نشاند بلکه مشتعل‌تر می‌کرد. بسیاری از نتایجی که من از آن بازنگری صریح و روشن اما وهمگون گرفتم فرضی بودند. من نمی‌توانستم آنها را ثابت کنم، هرچند یقین داشتم خطا نمی‌کنم. ولی دریافتم که تا آن موقع یک مسیر تحقیق مهم را ندیده گرفته بودم و آن رأی و نظر افراد دیگر بود. با رضایت خاطری بی‌رحمانه و شور و حدتی که هرگز در خود سراغ نداشتم، آن مسیر را در پیش گرفتم و فرد مناسب را یافتم. لاتریک، او دوست هانتر و دوست صمیمی او بود. لاتریک دوست هانتر و درست مثل او نفرت انگیز بود. او دفتر شعری درباره خودبینی انسان چاپ کرده بود و توی تمام جراید وقت گله کرده بود که چرا جایزه ملی نصیب او نشده است. ولی این دغدغه‌ها چیزایی نبودند که مانع کار من بشوند. به او گفتم کار مهم و فوری با او دارم. به خانه اش رفتم. از کتاب شعرش تعریف کردم. رفتم سر مطلب اصلی و بی مقدمه سؤالی را که آماده کرده بودم از او پرسیدم. چند وقته که ماریا اینی بارنه به خونه هانتر میره؟ لاتریک از خود راضی بود ولی احمق نبود. سعی کرد از جواب دادن تفره برود. من چیزی در این باره نمیدونم. بدون اینکه چیزی بگویم خانهش را ترک کردم. لاتریک احمق نبود ولی نفهمید که بیش از حد کافی اطلاعات داده است. برای ساعت 5 با ماریا قرار داشتم. باید همه چیز امروز روشن می شود. من قبل از ساعت 5 سر قرار حاضر بودم. روی همان نیمکتی که همیشه هم دیگر را می دیدیم. با اندوه لحظه های را بیار می آوردم که با هم در باغ گذرانده بودیم و اینکه چطور در آن روزها که اینک بسیار دور به نظر می رسید ما باورمان شده بود که عشق من پایدار خواهد بود. اما حالا جهان تیره و دلگیر سرد و بیمفهوم شده بود. در ساعت 5:30 هراسان و شیدا به او زنگ زدم. به من گفتند که او به طور نامنتظر به ملک اربابی برگشته است. بیان که بفهمم چه میگویم بر سر خدمتکار فریاد زدم ولی ما ساعت 5 با هم قرار داشتیم و گوشی را قطع کردم. اینک تلخکامی به نهایت بر روحم چنگ انداخته بود. درست همانطور بود که من فکر میکردم. احساس تنهایی بیبایانی مرا مغلوب خیش کرد و در همین حال خودپسندی جنون‌آمیز اراده‌ای من را تسخیر کرد. باید ماپلی را ببینم. از در بیرون نرفته بودم که فکری به خاطرم رسید. دویدم در آشپزخانه و چاقوی بزرگی را برداشتم. به کارگاه برگشتم. چیزی بود که می‌خواستم بدون به جاماندن اثری آن را نابود کنم. برای آخرین بار نگاهش کردم. احساس کردم گلویم گرفته و راه نفسم را بسته است. چه دردناک بود. اما تردیدی به خود راه ندادم. از پشت پرده اشکهایم گوشه و کنار ساحل و آن زن دست نیافتنی مضطرب را می دیدم. باریکهای برزنت را لگدمال کردم تا آنکه از آن نقاشی جز تکه پاره هایی نماند. حالا بیش از هر وقت دیگری می دانستم که آن انتظار بیهوده بوده است. به خانه ماپلی شتافتم ولی او در خانه نبود. به من گفتند که می توانم او را در کتاب فروشی محله پیدا کنم. سری به آنجا رفتم. پیدایش کردم. به کناری کشیدمش و خواستم اتومبیلش را به من قرض بدهد. ساعت 6 بعد از ظهر بود. حساب کردم که با اتومبیل ماپلی سفرم 4 ساعت طول می کشد و من در ساعت 10 آنجا می بودم. پیش خودم گفتم وقت خوبی است. احساس گناه، نفرت و عشق همزمان به ساعت می آمدند و به عمق وجودم می رفتند. تغییر شدیدی نسبت به هانتر احساس می کردم. از تصور تصمیم آخرم با همه نفرت انگیزی آن لذتی مازوخیستی می بردم. برای چه با او قرار ملاقات گذاشته بودم؟ برای صحبت کردن درباره موضوعهای غمبار ناخوشایند؟ برای روبرو شدن با هم یک بار دیگر از پشت دیوار شیشه‌ای؟ در ساعت 10:15 به ملک اربابی رسیده بودم. اتومبیل را در جاده اصلی گذاشتم تا آنها صدای موتور آن را نشنوند و از آنجا به بعد پیاده رفتم. انتظار پایان ناپذیر بود. من نمیدانم زمان روی صفحه ساعت چقدر گذشت. آن زمان بیکرانی که با عواطف ما، سرنوشت ما، شگفتن و پژمردن عشق با شب زنده‌داری مرگ بیگانه است. نمیدانم این زمان چقدر گذشت. ولی بر طبق زمان خود من عرصه پهناور و بغرنجی بود پر از اشباهی که پیوسته گشت و باگشت می‌زدند. جایی که ماریا و من با شادی خلسه آوری روبروی هم ایستاده بودیم. بعد دوباره رودخانه‌ای بود که ما را در زمان به عقب می برد. گویی در رویایی به کودکی من می رفتیم. من او را می دیدم که شتاب زده بر اسبش 4 نعل می تاخت. چشمانش وهم گرفته بود. خودم را در بستر بیماری می دیدم با صورتی که پنجره چسبیده است. چشمان من هم وهم زده بود. مثل این بود که ما در دالانها و تونلهای موازی زندگی می کردیم و هیچ وقت نمی دانستیم که همچون ارواح به طور همزمان و در کنار هم حرکت میکنیم تا سرانجام به هم برسیم. در انتهای تونل‌ها و در چشمانداز تابلویی که به منزله نوعی کلید حل معما تنها به نیت او کشیده بودم. ساعت دیدار فرا رسیده بود و مثل اینکه بعد از هرگز دالان‌ها به هم پیوسته بودند. ما بالاخره واقعا با هم ارتباط برقرار کرده بودیم. من و ماریا. من کم کم قانع می شدم که کل قصه دالانها اختراع خنده‌آور خود من بود و از همه چیز که بگذاریم شاید فقط یک تونل وجود داشت. تاریک و خلوت. تونل من. تونلی که من کودکی، جوانی و همه عمرم را در آن گذرانده بودم و در یکی از قسمت‌های شفاف آن من این دختر را دیده بودم و ساده اندیشانه باور کرده بودم که در تونلی موازی تونل من حرکت می کند. در حالی که در واقع او متعلق به جهان پهناور و جهان نامحدود کسانی بود که در تونل زندگی نمی کردند. و سپس در آن حال که من به راه خود در دالانم ادامه می دادم، او بیرون از دالان زندگی عادیش را می کرد. زندگی هیجان‌آور کسانی که بیرون از دالان زندگی می‌کنند. آن زندگی عجیب و غریب و بی‌معنی که در آن پایکوبی است و شادی و سبکسری. پس از زمان بی پایان دریاها و تونل‌ها، ماریا و هانتر از پله‌های جلوی ساختمان آهسته و بی هیچ شتابی پایین آمدند. به تلخی اندیشیدم شتاب برای چه؟ در حالی که ماریا می‌دانست که من چقدر به او احتیاج دارم. حالا او داشت با هانتر صحبت می‌کرد. با آن دیو. ماریا چه حرفی داشت که با آن دلقک معیوب در میان بگذارد؟ با چه زبانی؟ شاید هم دلقک خود من باشم. مدت زیادی در پارک گردش کردند. طوفان در شرف شروع شدن بود. باد بی‌رحمانه می‌وزید و نخستین قطره‌ها شروع به بارش کردند. آنها برای فرار از باران به درون خانه دویدند. از نهانگاهم در میان درختان احساس کردم که به زودی پرده از رازی بسیار نفرت انگیز برخواهم داشت. اتاق هانتر در بالای راه پله قرار داشت و منطقی بود که اتاق او قبل از اتاقهای دیگر روشن بشود. حالا باید چراغهای اتاق دیگر را نگاه میکردم. چند ثانیه‌ای که طول میکشید تا ماریا از راه پله به اتاقش برسد، ضربان خروشان قلب من به شمارش افتاده بود. آه، خدای من، توانایی آن را ندارم که تنهایی بی حد و حصرم را توصیف کنم. پاهایم نمیتوانستند وزن بدنم را تحمل کنند و من مثل پیرمردی از توان افتاده روی زمین افتادم. آنچه از این پس رخ داد به کابوس بیشتر شبیه بود. ضمن دست و پنجره هم کردن با طوفان از نرده آهنی پنجره طبقه دوم بالا رفتم. طول مهتابی را طی کردم تا به در اول رسیدم. در داخل راهرو دنبال اتاق ماریا گشتم و در را باز کردم. در آستانه در چشمان وهم گرفته ماریا را دیدم. به سمت او پیش رفتم. به تخت خوابش که نزدیک شدم با لحن ملایمی گفت: میخوای چیکار کنی خوان پابلو؟ دست چپم را بر گیسوانش گذاشتم و پاسخ دادم: باید تو را بکشم ماریا. تو منو تنها گذاشتی. حقیق کنان کارد را در سینه‌اش فرو کردم. آروارهایش سفت شدند و پلکهایش روی هم افتادند. کارد خونالود را بیرون کشیدم. ماریا به زور چشمانش را باز کرد و فروتنانه و غمگین به من نگاه کرد. خشمی ناگهانی قدرتی تازه به من بخشید. دوباره و دوباره کارد را در سینه و شکمش فرو کردم. بعد راه برگشتم را به مهدابی پیدا کردم و گویی اسیر شیطان باشم از نرده آهنی تقریبا خودم را به پایین انداختم. برای آخرین بار آذرخش چشم‌اندازی را که به ما تعلق داشت روشن کرد. دوان دوان از پله ها پایین آمدم و خودم را به خیابان رساندم. از بیزاری، سرشکستگی و دلسوزی از پای در آمدم. ساعت نزدیک 6 صبح بود که خودم را به اداره پلیس معرفی کردم. از پنجره کوچک سلول زندانم تولد روزی نو را در آسمان بی ابر تماشا می کردم. به همه مردان و زنانی فکر می کردم که تازه از خواب بر می خواستند. صبحانشان را می خوردند، روزنامه می خواندند و به محل کارشان می رفتند. به بچه ها یا گربه ها غذا می دادند یا درباره فیلمی که شب پیش دیده بودم صحبت می کردند. مواکی ظلمانی در درون من دهان باز می کرد. در این ماها که محبوس بودم بارها سعی کردم درباره جمله ماریا فکر کنم. من به هر کس که به من نزدیک بشه آسیب میرسونم. فرسودگی و خستگی نامحدود یا شاید غریزه ناشناخته همواره مانع من میشود. شاید یک روز بتوانم این کار را بکنم و آن وقت دلیل خودکشی آلنده را نیز تجزیه و تحلیل خواهم کرد. دست کم میتوانم نقاشی کنم. هرچند گمان میکنم که دکترها پشت سرم میخندند. همانطور که تصور میکنم در حین محاکمه آنگاه که درباره چشمانداز پنجره صحبت میکردم میخندیدند. تنها یک نفر بود که تابلوهای مرا میفهمید و او کسی بود که من با دستهای خودم کشتمش. و این چنین است که هر روز دیوارهای این زندان، این دوزخ پیرامون من، تنگتر و تنگتر می شود.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org